بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما بقية الله في العالمين الله على هدوان جمعين إلى اليوم يمدين وارد مسئله دوم میشیم. مسئله دوم بحث استحباب صلات و فایده است. مرحوم صاحب ارگ فرمودن اقوا استحباب استحباب نماز و فایده است. بعضی از اعلام وارد بحث میشن که آیا ما این استحباب رو میتونیم ثابت کنیم یا نه. روایتیه که مرحوم شیخ طوسی در مصباح و متحجد نقل کردن و سید ابن طاووس هم این روایت رو ایشون هم در فلاح السائلشون نقل کردن. ببینیم که این روایت اگر سندن تمام بشه استحباب به نظر بعضی از اعلام ثابته، اگر سندن تمام نشد بعد بریم سراغ مبنای دوم در سود استحباب که مبنای اخبار من بلغه که اونم باز بحث کبروی داره، حالا سقویش تمام کبرویش هست. اما روایت مصباح المتحجد روایت این بوده و فیلم عبارت شیخ طوسی اینه و فیلم مصباح عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الاولى الحمد و ذنون عزه و مواظبا الی قوله و کذلک ننجی المؤمنین و فی الثانی الحمد و قوله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الی آخر و قال اللهم یسألک مفاتح الغیب التي لا یعلمها الا انت فآخر خلاصه و تقول اللهم انت ولی نعمتی و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل. این روایت ببینید از شیخ طوسی مستقیم رفته به هشام ابن سالم. خب این مسلمه که ما یه واسطه بین شیخ طوسی میخوایم تا کتاب هشام. لذا بعضی آمدن گفتن چون واسطه معلوم نیست این روایت مرسل است، واسطه بین شیخ طوسی به هشام معلوم نیست. جوابی به این حرف داده شده، جواب اینه. ببینید شیخ صدوق و شیخ طوسی روایاتی رو در کتاب من لایحضر و کتاب تهذیب آوردن که بعد آخر کار اومدن سندشون رو در مشیخ ذکر کردن، گفتن ما سند داریم به این افراد. درست؟ مثلا تو تهذیب میاد میگه ان هشام ابن سالم، شما چرا نمیگید مرسل است؟ میگید آخر کار میریم تو فهرست نگاه میکنیم، مشیخه رو نگاه میکنیم، بیاد کتاب فهرستش نگاه میکنیم، میگه هر چیزی که نقل کردم از کتاب هشام ابن سالم رویتو ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان هشام ابن سالم، شما سند رو میبینید صحیحه، میگید روایت صحیحه. اینا میگن کتاب مصباح المتحجد ولو شیخ طوسی گفته ان هشام ابن سالم، اما این ان هشام ابن سالمش از همین قبیله، این ان هشام سند داره، سندش در مشیخه ذکر شده. آی خوی ایراد میگیرن. ایراد آی خوی چیه؟ ایرادشون اینه که اون چه که توی کتاب تهذیب نقل شده مختص به اون چیزی که از کتاب خود هشام بوده باشه. سلام علیکم. اما روایات مصباح معلوم نیستش که اینا از کتاب خود هشام باشه یا از اصل هشام باشه، چون هشام اصلی داشته، کتابی داشته، اونی که تو تهذیبین نقل کرده از کتاب هشام این سلمنا، اینا قبول داریم، اما اونی که تو کتاب مصباح از کجا معلوم که از کتاب یا اصل هشام باشه؟ شاید از جای دیگه بوده باشه. ببینید این حرف آقای خویی به عنوان رده، یعنی این که اون چه که در فهرست شما دیدید که سند شیخه به هشام، این سنده به خود هشام در کل روایاتش نیست، در کتاب هشامه، در اصل هشامه. ممکنه این در کتاب هشام نبوده باشه. این روایت ببینید علاز ظاهر جواب این مسئله باید اینجور داده بشه: شیخ طوسی سندی داشته به کتب هشام، به کتاب هشام و اصل هشام، و اصل مسئله ظاهرش همینه. تو تهذیب ما همینجوری داریم میگیم سند شیخ به کتاب هشام، از کتاب خود هشام نقل میکنه. وقتی داره میگه ان هشام ابن سالم، خب اگه از جای دیگه نقل کرده بود میگفت از جای دیگه من نقل کردم. اگر از کتاب هشام نبود، از اصل هشام نبود، از جای دیگه بود، بر اساس قاعده باید ذکر میکرد شیخ طوسی از کسی دیگه نقل کردم. وقتی داره میگه ان هشام، اون چه که ازهر در این موارد، یعنی دعو این نویسندگان اینه، یعنی از اصل کتاب، از اصل او دارم نقل میکنم، از کتاب او دارم نقل میکنم. سیره اینا اینجور بوده. وقتی که بزرگان روات، صاحبان کتب می اومدن گفتن من سندی دارم به فلان شخص، به کتابش، بعد دیگه نمی اومدن سند رو بنویسن، می اومدن گفتن ان فلان، بعدم تو جای دیگه گفتن من سندم به هشام اینه. خب اگر چیز دیگه ای داشت بعد اینجا ذکر میکرد. اینو که شیخ طوسی که از همینجور مثلا عالم غیب که نشینده که از هشام یه دفعه تو ذهنش اومده باشه، که از یه جایی داره به هر حال نقل میکنه از هشام، میگفت از یه کتاب خاصی، از یه چیزی نقل میکرد. وقتی نقل نمیکنه، قاعده روات بزرگان این بوده که اینو از کتاب و اصل اون شخص نقل میکردن، سند رو دیگه الغا میکرد. سند رو خودش ذکر کرده که سند من چیه، چون کتاب هشام با سند به دستش رسیده. این رویه مؤلفین بوده. پس در ما نحن فی هم علی ظاهر محبت به آقای خویی رو قبول نمی کنیم. علی ظاهر این اعلام بزرگانی که اومدن گفتن اقوا استحباب نماز و فعل است، از همین بابه که سند شیخ طوسی به هشام تمام بوده و این رو هم مشتمل بر همون سند دونستن. سند هم سند سیه. پس این که آقای خویی مناقشه میکنن که لعل این روایت یکی روایتیه که اصلا تو کتاب هشام نیمده بوده، این نه، این حرف ظاهرش نگه تمام نیست. پس این روایت تمامه. اما روایت سید ابن طاووس، سید ابن طاووس او هم از هشام نقل میکنه، ولی که وسائلی که سید ابن طاووس داره میاره تو کتاب فلاح السائل ذکر کرده، و این وسائلی که ذکر شدن یه مقدار مورد اشکاله. وسائل اینه: حدثنا، سند رو عرض کنم، حدثنا علی ابن محمد ابن یوسف. این عبارت فلاح السائل ها، اینا رو افراد تو ذهنتون باشه. حدثنا علی ابن محمد ابن یوسف قال حدثنا احمد ابن محمد ابن سلیمان الرازی. احمد ابن محمد ابن سلیمان الرازی قال، حالا ببینید این رجل سبوکیه. حدثنا ابو جعفر الحسنی محمد ابن الحسین الاشتر. نسخه بهار الانوار الاشتری داره، یه بار دیگه اسمشو میخونم: حدثنا ابو جعفر الحسنی محمد ابن الحسین الاشتر. اینم شخص سوم. شخص چهارم: قال حدثنا عباد ابن یعقوب. اینم شخص چهارم. شخص پنجم و ششم دیگه از اجلا ان، ان علی ابن الحکم، این پنجمی، ان هشام ابن سالم، این ششم. شش تا واسطه سید ابن طاووس نقل کردن، بعد میشه ان ابی عبد الله الصادق السلام. هشام ابن سالم، علی ابن الحکم، ان هشام ابن سالم. خب اینم روایت رو ذکر کرده. فقط آخر یه عبارت های جزئی، تفاوت های خیلی جزئی داره، من جمله این که تو آخرش بعد این که میگه و یسأل الله جل جلاله حاجته اعطاه الله ما سأل، هر کسی نمازو بخونه از خدا حاجتشو بخواد، خدا عطا میکنه. به قرص این معصوم نقل کرده. بعد از این تو روایت سید ابن طاووس یه جمله اضافه شده، فإن النبی صلی الله علیه و آله قال لا تتركوا ركعتي الغفيله، این رک دو رکعت غفیله رو ترکش نکنید، و هما بین العشاءین، این دو رکعت بین عشاءین بعد خونده بشه و ترکش نکنید. این تو روایت سید ابن طاووس آخرین جمله اینه که تو روایت شیخ طوسی نیومده بود. آخرش داره که فإن النبی، نه قال نداره، اصلا تو ادامه روایت بعد این فرمود و یسأل الله جل جلاله حاجته اعطاه الله ما سأل فإن النبی، یعنی معلوم شد این جمله از امام صادق علیه السلامه، فإن النبی صلی الله علیه و آله قال لا تتركوا ركعتي الغفيلة و هما بین الاشاعه، معلوم شد که اینو خود پیغمبر خدا فرمودن و امام صادق علیه السلام داره از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه. خب این سند و شش درجه رو توش دیدید. مرحوم علامه مجلسی از فلاح السائل که نقل میکنه، خب میدونید نسخ کتب گاهی متفاوته، مثل نسخ کافی. ببینید در نسخ کافی گاهی وقتا میبینید نسخه هایی بوده تو زمان قدما، اینا رو برم داشتن پیش بزرگان قرائت میکردن قرائت میکردن، این نسخه بود مال عمو پدرم بود از کافی، این مرحوم آقا نجفی این خب چیز که مهر زده بود روش، قرائت کردیم تا اینجا مهر زده، مهر میزدن این کتاب، وقت این نسخه مال قدیم بود. میدیدم همجور مثلا بعضی بزرگان و اینا که دستشون بوده هی می نوشتن، بعد میگه اون گفت تا اینجا قرائت کردم مهرشو میزد. مثلا خود آقا نجفی هم درس مولا حسین قلی بود دیگه، شاگرد صدقی شوشتری بوده، مهر زده بود باش تا اینجا قرائت شد، اینجور چیز میکرد. شاید شیخ انصاری بود و با صدقی شوشتری منوس بود، مهر زده بود رو اینجا که مثلا که انهو آدم متوجه باشه تا اینجا تطبیق شد. نسخه های قدیمی داشتن اینجور، وقت نسخ مختلف میشه گاهی وقتا. تو این اختلاف نسخ علامه مجلسی نسخی در دستش بوده، نسخ علامه مجلسی گاهی وقتا بعضی وقتا بهتر از نسخه های دیگه است اونی که انتخاب میکرده، اما گاهی وقتا شما باید برید نسخه ای ببینید بهتر ازشون هست. مثلا فرض کنید در کافی مثلا فرمان نسخه مرحوم فیض که سابق بوده برای علامه مجلسی اونو مقدم میکنن بر نسخه دیگران. توی کتاب کافی اگر شما رفتید دیدید اختلاف نسخ شد، مراجعه کنید به نسخه فیض تو تفسیر تو همین شرح وافیشون، تو اونجا برید مراجعه کنید، تو اونجا تو شرح کار اصول کافی نسخه ای که میگن دست فیض بوده اصلا، یعنی نسخ رو جمع کرده بوده و اصلا که نسخ رو مرحوم فیض آورده اونجا، بهترین نسخه میگن دست مرحوم فیض بوده. این یه نکته های تو نسخه. حالا خود علامه مجلسی نسخه ای که از فلاح السائل دستش بوده به این صورته، ببینید علی ابن محمد ابن یوسف، یه جا تو بهار الانوار این علی ابن محمد ابن یوسف کلمه عرضم به حضورتون که علی ابن یوسف نقل شده، آقای خویی اینو دیدن دیگه تو بهار که نگاه کردم علی ابن محمد ابن یوسف، اون اشتباهی یا چاپی بوده یا چیزی بوده که سخت شده بوده، اونی که آقای خویی نگاه کردن اینی که هست تو بهارم اینه. حالا من دوباره خدمت رو عرض میکنم، حدث علی ابن محمد ابن یوسف، این تو بهار جلد 84 صفحه 96، اون حرف آقای خویی از کدوم نسخه بهاره که مثلا مربوط بوده نداشته این کلمه رو، اون سخت شخصی که به اصطلاح می نوشته، چون آقای خویی بر اساس این صحبت کردن، حالا بعد خدمتتون عرض می‌کنم، عبارت بهار جلد 84 صفحه 96 اینه، علی ابن محمد ابن یوسف ان احمد ابن سلیمان زراری، ببینید توی اونجا رازی خوندید الان اینجا شد احمد ابن سلیمان زراری، اونجا هم تازه احمد ابن محمد ابن سلیمان بود، اینجا شد احمد ابن سلیمان زراری، ان ابي جعفر الحسني محمد ابن الحسين الاشتري، یه یا اشتری اضافه کرده، ان عباد ابن يعقوب، اینم رجل چهارم، ان علي ابن الحكم، ان هشام بن سالم، سند تقریبا همون سنده، عبارتش فقط اونجا اشتری شده، این احمد ابن سلیمان زراری فرق کرده، احمد ابن محمد ابن سلیمان رازی اونجا نوشته بود، یکم علي ابن يوسف آقای خوی نقل کرده، شخص شخص اول رو که اینو از که اینجور نسخه بهار همین علی ابن محمد ابن یوسفه، اشتباه اینجا دیگه از نسخه خدا آقای خویه. خب آقای خویی فرمودن سند ضعیفه، چرا؟ چون محمد ابن الحسین الاشتر مجهوله، عباد ابن یعقوب چون تو کامل و زیارات اسمش اومده اونو اشکال دیگه نکرده، اما این دوتای قبل از علی ابن حکم رو اشکال کرده، عباد ابن یعقوبی که از علی ابن حکم نقل کرده بود اون در رجال کامل و زیارات صحیح، محمد ابن الحسین الاشتر یکی ایشونه که ایشون فرمودن مجهوله، و یکی هم این که ایشون بردن بحث رو تو اینجا که احمد ابن محمد ابن سلیمان زراری این درسته و اونی که الان تو نسخه فلاح السائل هست که رازی نوشته غلطه، چون ما رازی نداشتیم همچی کسی به اسم احمد ابن محمد ابن احمد ابن سلیمان رازی، ما نداشتیم احمد ابن محمد ابن سلیمان رازی، همچی چیزی ما نداشتیم تو بابا. لذا آقای خویی فهمن این نسخه‌ای که تو فلاح السائلیم غلط نوشته شده، خاطر غلط نوشته، ما اون کسی که داریم احمد ابن محمد ابن سلیمان زراریه و اینم 300 سال فاصله داره تا سید ابن طاووس، 300 سال فاصله با یه علی ابن محمد ابن یوسف درست نمیشه، عمر 300 ساله نداشته، پس روایت میشه چی؟ مرسله. مضافن به این که بعد ایشون گفتن تو نسخه بهار علی ابن یوسف ذکر شده که اینو حذف کردیم، بعد میگن مجهوله، نه این مجهول نیست، این همون علی ابن محمد ابن یوسفه. این از این. پس بحث سندی رو دیگه گذاشتیم، سندی که در فلاح السؤال ذکر شده بود، خب بله اشکال آقای خویی از یه جهتی وارد هست به این که به هر حال ارسال داره، فاصله بین ایشون تا این روات 300 سال این وسط خلاص جا افتاده. البته اینم مشخصه مرحوم سید به کتب اعتماد میکرده، اینو قبلا مفصل گفتیم که سید به کتب اعتماد میکرده، دیگه تو اون دوره که دیگه سند نمیمونه ذکر بکنن که بعد سید، که اگه از تهذیب نقل میکرد میگفتید شما سندتو بیار به کتاب تهذیب، اینا کتاب هایی بوده که معروف بوده دست اعلی، سید از اون کتب نقل میکرده. پس بنابراین این که 300 سال فاصله شده، اگر بیش از اینم فاصله میشد اشکالی نبود، کتب اصول در دست این اعلام بعضن بوده و از اون کتب نقل میکردن، اعتبار داشته کتاب، سند همون کتاب فقط ذکر میکرد، خود کتاب دیگه میگه 300 سال این کتاب دست منه، من سند بیارم برای این کتاب بدون 300 ساله چطور شده، 300 ساله که این کتاب مثلا با ان اجدادن دست علما بوده، تو جایی بوده محفوظ، میدونه مال 300 سال پیشه، شما هم همینجور دیگه، که شما تو 300 ساله که دیگه نسخه براش نمیاد چه ذکر کنید که این کتابتش مال 300 سال پیشه، 300 سال پیش این شخص اومده از اینا نقل کرده، نسخه میدونید قدیمی مال همون 300 سال پیشه، این که دیگه سند نمیخواد که براش ذکر کنید که بس سوال. بله
حدثنا
خب این حدثنا رو حدثنایی که نقل میکرده برای خودش که حدیث نکردن، که اگر این بود که باید میگفت خب سید ابن عوض این چجوری از 300 سال بعد حدیث کرد برای شما، این حدثنا رو از اون کتاب مینوشتن، از رو کتب قدما، وقتی که کسی از قدما برداشت کتاب مینوشت، حتی بعد از چند صد سال بعد سید ابن طاووس خود مجلسی پدر رضوان الله علیه که شخص به این از با عظمتی بوده، اونم نقل میکنه، وقتی از کتاب نقل میکنه در کتاب کتبی از کتب عتیق دیدم که میگه حدثنا فلان، نه اینکه او برای من حدیث کرد، تو اون کتاب
بیدیم کتاب رو گیت بیاره دیگه، مثلا از کدام کتاب گیت نقل 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 نقل
بله اصلش این که مثلا اگر مدرک رو ذکر کنه بله، اما سید وقتی که روایات رو از کتب نقل میکرد برمی داشته به این صورت می نوشته، اینه بله اگر این باشه که بخواد کتاب ها رو ذکر کنه، مثلا علامه مجزی تو مقام نقل کتب بوده، لذا علامه مجزی چون تو مقام نقل کتب بوده این فرمایش شماست، یعنی می گفته من این از کدوم، هر چیزی که داره روایت نقل میکنه می نویسه علل، ببینید با علامت می سین کتاب رو با حتی بعضیش رو با علامت ذکر میکرد، بعد میگفت این علامت اختصاری کدوم کتابه، چون در مقام نقل کتب بود، اما سید ابن طاووس در مقام نقل کتب نبود، کتابی برای دعا نوشته. اینجوری که برداشته این سند رو همینجور شروع کرده به نوشتن سندی که مال قدیم بوده. اونی که شما میفهمید درسته، بعد تو به حال الانوار وقتی که داره روایتی رو نقل میکنه همه جا سال مرحوم علامه مسجد چی مینویسه؟ اول اسم کتاب رو مینویسه که ازش نقل میکنه، اول اسم کتاب رو مینویسه، بعد مینویسه حدثنا تا مشخص بشه این مال کدوم کتابه. چرا؟ چون تو مقام جمع یک مجموعه رواییه. سید الان در مقام چیه؟ در مقام نوشتن دعاست. اینو از اون کتب قدیمی که دیده داره از اونجا نقل میکنه حدثنا. پس این ارسال 300 ساله به اعتبار اینکه این کتاب کتب دستش بوده. ولی کن این که ما بعضی از رجال سند رو نمیشناسیم مثل محمد ابن حسین الاشتر، این بله این روایت رو چکار میکنه؟ بله مجهولش میکنه. یعنی این جهلی که ما تو بعضی از افراد داریم این اشکال درسته، اما این ارسال 300 ساله رو گفتیم نه، اینو ما دیگه بهش چیز که این اشکالات دیگه معمولا تو مثل سید میگیم از اصل کتابت بوده. این از این. پس بنابراین از جهت سندی نماز و فعل تمام شد. انما الکرام در مبحث دومی که بین اعلام واقع شده مثل محقق عراقی و دیگران که آیا نماز و فعل غیر از رواتب یومیه است یا مندلج در رواتب یومیه، این بحث دوم بوده. بحث ضعف سند یه بحث دیگه ایه. بحث دوم اینه که بعضی از اعلام این احتمالو دادن، گفتن این دو رکعت بوده بین الاشاعین. وقتی بین الاشاعین بین الاشاعین ما دو تا نافله برامون دو رکعتی ذکر شده به عنوان نافله مغرب، پس این نماز و فعلی یک دستوریست برای خوندن نافله مغرب. این آغازی های عراقی قاعده می فهمد دستوریست برای خواندن نافله مغرب. گفتن نافله مغرب تو که بین اشاعین میخوای بخونی دو رکعتش اینجور بخون، اگر دور روی اینجور خوندی چنین بهره‌ای داری که هر حاجتی که خواستی خدا بهت میده. یعنی بین مغرب و عشا جوری نیستش که مثلا 6 رکعت نماز وضع شده باشه یا 8 رکعت نماز وضع شده باشه، همون 4 رکعت است. اون 4 رکعت رو یه دو رکعتش رو اینجوری بخون که میشه قفیله، چون اون موقع ساعت غفلت، دو رکعت رو اینجوری بخون. این دو رکعت رو که اینجوری خوندی، وقت تعبیر محقق عراقی اینه، البته به عنوان احتمال ذکر کردن ایشون فهمدن و احتمال انتباقی الان نافلت المغرب لزم فهمند فالعهود ان یکی به ما علا خصوصیت ما به قصد محافظ ملا به قصد کونه نافلت المغرب او و فیله. یعنی میفهمند چون احتمال این مسئله وجود داره، آقازی ها عراقی میفهمند که احوت اینه که شما این رو با اون خصوصیت به قصد محافظ ذمه بخون، قصد قفیله مستقل نکن، قصد خود مغرب هم نکن به خاطر احتمال انتباقش بر مغرب. این فرمایش محقق عراقیه. مرحوم آقای خویی به این فرمایش ایرادی دارن، به این نظر ایرادی دارن، به یک تفصیلی در مقام اومدن ذکر کردن. تفصیل آقای خویی اینه که فرمودن که ما یه وقت این دو رکعت رو قبل از نماز عشا میخونیم، یه وقت بعدش میخونیم. میفرمان اگر قبلش بخونیم، چون ادله نافله مطلق بوده مغیر به کیفیت خاصی که نیست ادله نافله مغرب، پس بنابراین قابل انطباق بر خصوصیت معینه که در نماز و فعیل اومده هست. شما نافله مغرب رو نیمدن یه قیدی توش بیارن که متفاوته با این قید بوده باشه، مطلق گفتن دوتا دو رکعت بخون، 4 رکعت میخونی به عنوان نافله مغرب. خب من دو رکعتی که خوندم به اسم نماز و فعیله، خب دو رکعتش رو خوندم دیگه، از همون 4 رکعتی گفته بودن بخون. چون اینجوریه پس بنابراین فهم مطلق در ضمن مقید محقق میشه و مصداق اون میشه. پس اونی که شما انجام دادی مصداق کلاس صلاته میشه. یا بچه‌ها اینو خیلی میپسندیدن تو نافله هایی که مطلق بود، مثلا تو خودشون هر شب میخوندن دیگه نماز جعفر طیار تو نماز شب میخوندن، گفتن شب فرمودن مثلا 8 رکعت نماز قبل نماز شب میخونی، بعد 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر. درست؟ خب نماز جعفر طیار رو میخوندن میشد چی؟ میشد دو تا درکت دیگه. این طبیعتا میشد نافله شب. نافله شب که یه دستور خاصی نداره. اگر به این دستور خوندی میشه نماز جعفر طیار. حالا که شما خوندی اون امری که شده بود به این که چهار تا نماز دو رکعتی بخون و به نحو مطلق بود، دو تا دو رکعتیش چی شد؟ انجام شد، خود به خود انجام شد. تطابق قهریه. دیگه دوستان گفتن چهار تا دو رکعتی بخون، شما هر دو رکعتی که خوندید به نیت چی؟ نه هر نمازی ها، مثلا اگه به نیت نماز قضا صبح خوندیم نمیشه. یعنی نیت بله یه نماز، ببینید فرمودن چهار تا دو رکعتی. باز نماز زیارت اون باز دوباره بحث جدایی داره. ببینید اگر شما به نیت نافله یعنی نماز مستحب جوری بود که اون اطلاق میتونست بر این تقلید حمله بشه، اینجا چی میشه؟ شامل میشه. مثلا اگر نماز واجبی باشه که مقید به قید خاصی باشه، مثلا نماز مثلا صبح باشه، نه نمیتونه هم بشه. البته بعضی ها مثل شیخ بهایی به نظرم به علامه مجلسی فرموده بوده که ایشون گفته بوده میخوام نماز مثلا قضایی بخونه، اینا چی بوده من دقیق یادم نیست، تعبیر این کرده بودن که حالا مثلا اون نمازهای قضا رو بخون، که انه تو ذهنشون این بوده که لعل همون نافله شبم این از اونم مکفی باشه، چون مراد اینه که نافله در شب خونده بشه حالا شما نماز قضا. ولی که نه از ظاهر این نیست، این تعبیری که آقای خویی دارن خیلی قشنگه، فهمان مطلقه ولی مقید هم میشه، این مقید میشه مصداق اون مطلق، این در جایی که قبلش خونده بشه. اما در صورت دوم که نماز نافل نماز قفیده بعد از اون چهار رکعت خونده بشه، در این صورت با خوندن چهار رکعت نافله مغرب دیگه امر به استحبابی نماز نافله مغرب ساقط شده. حالا که شما این دو رکعت رو اومدید خوندید دیگه انطباق قهری نداریم، چون قبلش نه امر چی شد؟ ساقط شد. یعنی اگر شما قبل عشاء اول تا نماز مغرب خوندی دو تا دو رکعتی خوندی به نیت نافله مغرب، بعد گفتی حالا یه دو رکعت نماز قفیله رو بخون، حالا فعلا بخص آقا طول دارن میدن برای نماز عشاء، یه دو رکعت نماز قفیله رو خوندی، این دیگه جزء مستحب نافله مغرب نیست، چون نافله مغرب که 6 رکعت که نبوده، که 4 رکعت بود همش انجام دادی تمام شد رفت، این میشه نماز قفیله. الان میشه جدا. ببینید قفیله یه امری به دو رکعت نماز به نحو مخصوص به کیفیت مقید، درست؟ نافله مغرب مطلق بود. اگر این دو رکعت مقید به کیفیت خاصه رو قبل نافله مغرب میخوندی قهرن انطباق پیدا میکرد، دو رکعتش خونده بودی، دو رکعت از اون مطلقه رو خوندی به کیفیت مخصوص، منتها به کیفیت چی؟ به کیفیت قفیله. نماز قفیله رو خوندی دو رکعت از نافله مغرب هم خوندید. اما اگر شما این کارو کردید اول دو تا دو رکعتی برای نافله مغرب خوندید، تا خوندید چی میشه؟ امر به چهار رکعت نماز نافله مغرب خوندن میره، چیز میشه دیگه، امتثال میشه، امتثال میشه و میره ثابت میشه. حالا بعدش که این چهار رکعت رو خوندید به عنوان نافله مغرب، بعدید دو رکعت قفیله خوندید، گفتید قفیله رو نخوندم حالا اینم بخونم، این دیگه میشه فقط قفیله، که دیگه نافله مغرب نیست، دیگه انطباق نداریم، انطباق قهری رو نداریم، چون مطلقه قبلا امتثال شد، اینجا همونه که میشه امر مستقل. پس تفصیل دادن آقای خویی، اگر شما اینو همون ابتدا خوندی و هنوز نافله مغرب رو نخونده بودی، نافله مغرب مطلقه برای این مقیده حمل میشه، و شما اون دو رکعت اولی که خوندی هم قفیله بود هم نافله مغرب. اما اگر نه چهار رکعت نافله مغرب رو خوندید بعد اومدید نماز قفیله رو خوندید، اینجا فقط اون دو رکعت نماز ثواب نماز قفیله رو داره، اون قبلی و نافله مغرب حساب میشه.
نافله بخونید
با کیفیت قفیله، فقط حق تو میگی بله دیگه، فقط حق تو میگی. شما نافله مغرب اصلا این همین رو میگفتن، آقای بهجت هم همین رو گفتن، نماز شب بخونید به کیفیت صلات جعفر طیار، یعنی نماز جعفر نه
نه
می فرمودن هم نماز جعفر طیار نمازی که به این کیفیت خونده بشه. اگر نماز شب رو به اون کیفیت خوندی، چون نافله شب مطلقه، چون نافله مغرب مطلقه، این هم نافله مغربه هم نافله شبه هم نماز جعفر طیار. شما از تو بپرسن اینی که خوندی به این کیفیت به چه نیت خوندی؟ میگی نماز خفیله، نماز خفیله خوندم یا نماز جعفر طیار خوندم. بعدم از اون بعد میگید نافله شبم هم بهرن بر این منطبق شد چون مطلق بود، پس نماز نافله شبم هم خوندم. خب حالا شما احتیاطاً برای این کار اینجور بکنید، به قول آقای بهجت اینجور نذاشت، شما نیت هر دو رو بکنید، هیچ اشکالی نداره، مانعت الجمع نیست، یعنی این دولت پدیده
نداره.
بله دیگه، بله دیگه، ببینید بله میشونه درست باشه. ببینید چون مطلق و مقید با هم جمع میشن، نیت مطلق و نیت مقید هم با هم جمع میشن. چون پس بنام این که آقای بهجت نظرشون همین بود، مطلق و مقید با هم جمع میشن، نیت مطلق و نیت مقید هم با هم جمع میشن، شما انشاءالله ثوابتون میبرید. بله حالا تو اونجا که همون یه غسل یه نیتش هم میکردین از بعد زدیش هم که فاید میکرد. بله مطلق بعد بله مطلق بعد اینو ست میکنه. ببینید این کلن قاعده، این آقای بهجت این مبنا رو داشتن، مبنا تمامه، یعنی طبق این فرمایش های خوی تفصیل های خوی انصافا تمامه، یعنی دوتا رو شامل میشه، یعنی مطلق مطلق مقیدزا خودشون نافله، خودشون نماز جعفر طیار در نماز شب داخل میکردن، سیرشون همین بود، گفته نماز جعفر طیار رو خونیم دو رکعت نافله شب، چهار رکعت نافله شب
نماز جعفر طیار هر شب بخونیم.
نه مسئله اینه که اون صرف خود به خود منطبق میشه. بله حالا شما میگید خود به خود لعل منطبق نشه، احتیاطا نیتش رو بکنید، یعنی شما وقتی میخواید بخونی این نافله این نماز جعفر طیار که میخونید، نیت نافله شب هم بکنید، دو تا نیت اشکال نداره، تداخل نماز.
نه اون نوشته شده، نه این
نه نوشته میشه دیگه، اینجا شوخی نداره. مثل اینکه شما چطور وقتی که غسل میکنید به نیت چند تا نمیگید نوشته نشده، میگید نوشته یه تداخل دیگه، همین تداخل، اینم همینه دیگه، تداخل نماز هست، تداخل عناوینه. ببینید یعنی از شما نافله مغرب خواستن، شما صلات جعفر طیار رو به عنوان نافله مغرب خوندید، چه اشکال داره؟ چون ببینید چرا اینو میگن، چون نافله مغرب یک کیفیت مخصوصه ای براش ذکر نشده، شما نماز جعفر طیار رو به نیت نافله مغرب بخونید یا صلات جعفر طیار رو به نیت نافله عشا بخونید، هیچ اشکالی نداره، فتوا میده آقای بهجت، فتوا میده. حالا شما بذارید پا گردن آقای بهجت. بله
هرچه میکنم گفتم که دو رکعت نماز مثلا گفتم شما بعد جهاز روی ده رکعت نماز مستحب میزنم مثلا
نماز اگر مطلق باشه بعد تو موارد اطلاقی، تو موارد اطلاقیش تمام، تو موارد اطلاقی شما بیاید یک مقید رو بخونید که یا که آثاری داره نیتون اطلاق هم بکنید، شما حالا احتیاطا نیتون اطلاق هم بکنید، چه اشکالی نداره چون مطلق دیگه نیت دوتاش. حالا شما اگه خیلی شبه دارید به قصد رجا بکنید، خدا انشاءالله بهتون میده. اما آقای بهجت فتوا میدادن، آقای خویی هم اینجا فتوا میدن، ظاهر تمام مسئله دیگه، ظاهرا این مسئله یه بحثش دیگه، یه دو تا نکته دیگه هم داره انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.